اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. امروز 26 ماه جولای مصادف است با اولین روز بازی های المپیک پاریس. گزارش درباره افتتاح این بازی ها در پاریس فرانسه در کنار سایر گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفت. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده. این شرکت افزود که شبکه ریل های سری و سیر فرانسه شب گذشته در شمال و جنوب این کشور هدف اعمال تخریبی قرار گرفت. قرار است که بازی های المپیک پاریس امروز جمعه با اشتراک حدود 10,500 ورزشکار از سراسر جهان افتتاح شود. فرانسه برای تامین امنیت این مراسم و رقابت ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده است. زکیه خدایداد ورزشکار افغان امروز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. خانم خدایدادی در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که با عنوان یک دختر ورزشکار از افغانستان و یک پناهنده افتخار حمل مشعل المپیک را داشت. او افزوده است که مشعل المپیک نماد وحدت، صلح، آزادی، برابری برای تمام جهان است. زکیه خدایدادی در ماه اوت سال گذشته در بخش پارا تکواندو در بلغاریا حریف روسی خود را شکست داد و با کسب مدال طلا و رقابت های پارا المپیک سال 2024 پاریس راه یافته است. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا در بیانیه می‌گوید که این اتحادیه درباره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و تخطی‌های شدید حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان عمیقاً نگران است. در بخشی از این بیانیه که بر روز پنجشنبه منتشر شد، همچنان آمده که زنان و دختران به طور دوامدار از زندگی عمومی در افغانستان محروم شده و حقوق اساسی آنان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت و گذار نقض شده است. کامیلا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که او از بنیامین نتانیاهو و صدر اعظم اسرائیل خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چنگ این گروه در غزه رهایی شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هاریس افزود که با نتانیاهو گفتگوی سری و سازنده داشته است. و خبر آخری که نیروهای هوایی اوکراین میگویند که 20 تیاره بی‌سرنشین روسی را امروز جمعه سرنگون کردند. این نیروها در پست در فیسبوک نوشتند که 22 تیاره بی‌پیلوت روسی صبح زود امروز برای حمله به مناطق خرسون، سومی، ژیتومیر و چرنیهیف فرستاده شده بودند که از این میان 20 تیاره سقوط داده شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افتتاح بازی‌های المپیک پاریس، 3 دختر و 3 پسر افغان در آن اشتراک دارند که یکی آن مستقیما از افغانستان آمده. افغان‌ها از اشتراک بازیکنانشان خرسندند.
به خود میبالم، افتخار میکنم و دعا میکنم که همیشه شما موفق و سرفراز و نام افغانستان ما همیشه بلند و سربلند باشه.
از طالبان در این بازی ها دعوت نشده و آنها میگویند که تیم دختران افغان در این بازی ها را به رسمیت نمیشناسد. تغییر و تبدیل در حکومت یک اصل است. اما جابجایی افراد وابسته به مقام ها بی تجربه و غیر مسلکی کار است قابل انتقاد.
درد آور است به این که ما 8 سال تجربه کاری دارم، تحصیل کردیم و یک فرد جدید به خاطر از این که در جهات با امارت سهیم بوده او بیاید به جای ما مقرر شود.
نگرانی نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، این را در یک گزارش میشنوید.
ما این آرزوهای ما به قسم خوب باقی ماند و حقی که اسلام بر ما داده، حقی که انسانیت بر ما داده از ما گرفته شده.
در تحولات بین‌المللی از دیدار معاون رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم اسرائیل خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت در برنامه مهمان آزادی با نسیمه رونق از خانواده رسانه‌ای خواهید بود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:56 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. شما در خبرها شنیدید که در آستانه افتتاح رسمی بازی‌های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفته است. در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید، اما اکنون میشنوید که بازی‌های المپیک تابستانی پاریس امروز رسما افتتاح می‌شود. 6 ورزشکار افغان از جمله 3 دختر شامل ورزشکارانی هستند که در این بازی‌ها رقابت می‌کنند. حکومت طالبان گفتند که این دختران که دختران ورزشکار را به رسمیت نمی‌شناسد. بیشتر از زبی شهزاد می‌شنوید.
شهر پاریس فرانسه برای میزبانی بازی‌های المپیک آماده می‌شود. ورزشکاران از سراسر جهان در 32 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک پاریس رقابت می‌کنند. در این میان 6 ورزشکار از افغانستان نیز شاملند، 3 دختر و 3 پسر. از این میان تنها 1 ورزشکار مرد در بخش جودو از داخل افغانستان به این بازی ها آمده و دیگران همه در خارج از افغانستان زندگی می کنند. حکومت طالبان گفته است که حضور دختران افغان در بازی های المپیک را به رسمیت نمی شناسد. آنسو کمیته جهانی المپیک گفته که هیچ مقام طالبان را به مراسم افتتاحیه‌ای که امروز برگزار می شود دعوت نکرده و ورزشکاران افغان در هماهنگی با مقامهای کمیته ملی المپیک افغانستان که در خارج به سر میبرند برگزیده شدند. اینجا در نزدیک برج ایفل، معروفترین بنای شهر پاریس، شماره از افغانهای مقیم در پاریس آمدند تا تیم افغانستان را خوش آمدید بگویند. تدابیر امنیتی در پاریس شدیدتر از همیشه است. 35,000 نیروی امنیتی همه روزه برای حفظ امنیت بازی ها مأمور شدند. برای حفظ امنیت مراسم افتتاحیه شمار ماموران امنیتی به 45,000 نفر خواهد رسید. بر علاوه 10,000 سرباز دیگر برای اجرای عملیات امنیتی در پاریس گماشته شده اند.
بر روز چهارشنبه مقام های امنیتی فرانسه گفتند که چندین دسیسه را که بر علیه امنیت بازی‌های المپیک بود را خنثی کردند. در همین میان یک مرد 40 ساله روسی هم از طرف نیروهای امنیتی فرانسه بر روز سه‌شنبه بازداشت شده که به گفته آنان این مرد 40 ساله روسی قصد برهم زدن امنیت بازی‌های المپیک را داشته. همچنان بر روز سه‌شنبه یک جوان 18 ساله از طرف نیروهای امنیتی فرانسه بازداشت شده که به گفته وزیر داخلی فرانسه مظنون به برنامه‌ریزی اقدامات خشونت‌بار در جریان بازی‌های المپیک بوده.
شما از افتتاح بازی های المپیک شنیدید. پیش از این در خبرها آمده که در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچی اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفته است. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام ها باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده است. همکارم زبی شهزاد را از پاریس با خود داریم. زبی جان چه خبر هاست؟
همکار عزیز سلام، ما همین لحظه در شهر پاریس هستم در فرانسه. قسمی که شما هم یادآور شدین، آتش سوزی در یکی از مناطق مترو یا سابوی یا ریل پاریس هست، در غرب و مناطقی که به شمال پاریس و به شمال فرانسه وصل میکنند دچار آتش سوزی شده که باعث شده که حدود 800 هزار نفر به اختلالات ترانسپورتی و حمل و نقل مواجه شوند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک ساعت پیش که در دهکده والشکارا یا در اتلتیک ویلج حضور داشت به خبرنگارا گفت که ما با مقامات امنیتی و مقامات فرانسوی اعتماد کامل داریم و با وجود حادثه‌ای که رخ داده قرار است که افتتاحیه بازی المپیک تا حدود 5 ساعت دیگه در پاریس فرانسه برگزار شود و قرار است که ورزشکارای افغانستان هم از مقابل البته دریاچه‌ای که هست در قایق مخصوص ورزشکارای افغانستان با هیئت همراه باشن و از مقابل لوژ عبور بکنن.
اصلا از افتتای بازی ها چه خبر هاست؟
افتتای بازی های المپیک این بار کمیته بین المللی المپیک میخواهد که یک رویداد یا مو اوپنینگ سرمونی بسیار فوق‌العاده برپا شود که در تاریخ المپیک مسابقه بوده میباشد و قرار است که تیم‌ها در قایق‌های مخصوص از دریاچه ای که در پاریس است عبور بکنن و با پرچم هایشان در از دریاچه عبور کنن و که بدون شک یکی از بهترین و باشکوه‌ترین مراسم های افتتاحیه بازی المپیک خواهد بود و آمادگی ها هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ لوجستیکی از طرف مسئولین برگزاری کمیته، از طرف مسئولین برگزاری مسابقات المپیک آمادگی های خاص گرفته شده و تا حدوداً 4.5 الی 5 ساعت دیگه رسماً المپیک 2024 فرانسه با اشتراک بیش از 10,700 ورزشکار در 32 رشته ورزشی از 206 کشور جهان رسماً آغاز خواهد شد که در مراسم آقای امانوئل مکرون وزیر ورزش فرانسه، مقامات بلندپایه سیاسی و همچنان اروپایی و از سایر نقاط مختلف جهان چهره های سرشناس و مطرح دعوت شدند که در مراسم افتتاحیه اشتراک کنند و همه آمادگی ها
ممنون از شما. زبی شهزاد همکارم بود که از فرانسه در مورد افتتاح بازی های المپیک و آتش سوزی در خط شبکه خط آهن فرانسه صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایتالیا، اروپا و ایالات متحده آمریکا در مورد بحران بشری جاری در افغانستان و وضعیت ناعادلانه زنان و دختران عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. ایتالیا اروپا و تازگی با نشر اعلامیه گفته است که طالبان به طور سیستماتیک زنان افغان را که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند از حقوق اولیه و اساسیشان محروم کرده است. در این حال کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز گفته است که وضعیت زنان در افغانستان پس از سال 2021 تحت حاکمیت طالبان به طور قابل توجهی بدتر شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش سازمان امنیت و همکاری منطقه‌ای در مورد افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که وضعیت بشری رو به وخامت در افغانستان به ویژه زنان و دختران و تخلفات جدی طالبان در این بخش آنها را نگران ساخته است. در اعلامیه که روز پنجشنبه 25 جولای منتشر شده است، آمده است که طالبان به گونه سیستماتیک زنان افغان را که نیمی از نفوس جامعهشان را تشکیل می‌دهند، از همه حقوق ابتدایی و اساسی محروم کردند. اتحادیه اروپا هشدار داده است که سطح بلند تبعیض جنسیتی طالبان در برابر زنان شامل خشونت شده می تواند که این خود به اساس اصول محکمه بین المللی جرایم جنایت بشری است و افغانستان از کشورهای عضو این محکمه است. در اعلامیه به گزارش سازمان امنیت و همکاری های منطقه اروپا نیز اشاره شده که در آن آمده است وضعیت افغانستان بر منطقه و کشورهای دیگر نیز تأثیر دارد. در اعلامیه اتحادیه اروپا و گزارش سازمان اروپا برای امنیت و همکاری منطقه‌ای از طالبان به طور جدی خواسته شده که به تمام تعهدات خود از جمله احترام به حقوق بشر عمل کنند. وجمه دانشجوی سال دوم پوهنزه فارمسی پوهنتون بلخ در صحبت با رادیو آزادی میگوید آرزو دارد که یک فابریکه دواسازی در افغانستان بسازد، اما با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان شاید هیچگاه این رویایش برآورده نشود. او بر رادیو آزادی گفت
شخصا من خودم میخواستم که بعد از فراغت از پنزه فارمسی یک شرکت دواسازی داشته باشم و دواهای با کیفیت تولید کنم و از این طریق به وطن خود و مردم خود خدمت کنم. اما همه ای آرزوهای ما به قسم خوب باقی ماند و حقی که اسلام بر ما داره، حقی که انسانیت بر ما داره از ما گرفته شده. الله متعال در قرآن کریم می فرماید که علم برای زن و مرد هر دو به قسم یکسان فرض است، پس چرا حق از ما گرفته می شه؟ و مدت 2 سال است که دختران افغان از حقشان محروم هستند. ما به نمایندگی از خود و تمام دختران افغان که از درس محروم شدند، از جهانیان، بین الملل و سازمان های دیگر چون حقوق بشر خواهان هستم که در بخش تعلیم دختران افغان خاموشی را اختیار نکنند و از هر راهی که ممکن است کوشش کنند که دوباره در افغانستان دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان باز شود تا آنها بتوانند از این حق اسلامی و انسانی خود استفاده کنند و زندگی بهتر داشته باشند.
در همین حال ایالات متحده آمریکا نیز از طالبان خواسته است تا به وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه کنند. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده در وبسایت خود نوشته است که از اگست 2021 به این سو وضعیت زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان به طور قابل توجه بدتر شده است. قرار است کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا به روز سه‌شنبه 30 جولای نشستی را برای صحبت در مورد وضعیت زنان و دختران افغان برگزار کند. وضعیت بشری در افغانستان به ویژه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته که در این زمینه اقدامات جدی انجام دهند، اما طالبان همواره گفتند که متحد به تامین حقوق به زنان افغان به اصول شریعت و اسلام هستند. گفته نیست که طالبان با حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختران را از تحصیلات متوسطه و عالی منع کردند و زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. همچنان برخی از محدودیت های دیگر از جمله رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها، حمام های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی بر زنان وضع شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. نتانیاهو در جریان سفر به ایالات متحده دیروز با رئیس جمهور جو بایدن و کامیلا هریس در قصر سفید دیدار کرد. ستاره فروخ با جزئیات بیشتر است. امیال در استودیو با ماست.
کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه 25 جولای گفت که از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چندین گروه در غزه رها شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هریس و نتانیاهو روز پنجشنبه در قصر سفید دیدار کردند. کامالا هرس نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته که با نتانیاهو گفتگوی صریح و سازنده داشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد که از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا کنارگیری میکند و از کامالا هرس معاونش برای نامزدی حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 ماه نوامبر برگزار شود. هریس در دیدار با نتانیاهو بر حق اسرائیل برای دفاع از خودش نیز تاکید کرده و درباره میزان بلند تلفات در جریان جنگ نوماهه در غزه و وضعیت وخیم بشری در آنجا عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کامالا هرس در ملاقات با صدر اعظم اسرائیل پیام رئیس جمهور جو بایدن را تکرار کرد که جنگ خونین در غزه باید به پایان برسد. نتانیاهو روز چهارشنبه در سخنرانی در اجلاس مشترک هر دو مجلس کنگره ایالات متحده از جنگ علیه گروه تندرو حماس در غزه بار دیگر دفاع کرد و از پیروزی در برابر این گروه سخن گفت. کامالا هرس در این اجلاس حضور نداشت و علت آن مصروفیت کاری او خوانده شده بود. صدر اعظم اسرائیل دیروز با رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیدار کرد و انتظار می رود که با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز در فلوریدا ملاقات کند. جو بایدن در دیدار با نتانیاهو از اسرائیل و حماس خواست که درباره آتش‌بس در غزه توافق کنند تا گروگان‌های باقی مانده رها شوند و به خانه‌های خود بازگردند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. بر اساس ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه تا حال در حملات اسرائیل حدود 39,000 فلسطینی در غزه کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. برخی از کارمندان برحال و پیشین حکومت افغانستان ادعا میکنند که حکومت طالبان طی 3 سال گذشته افراد با تجربه و مسلکی را برکنار و به جای آنها افراد وابسته خودشان را مقرر کردند. آنان اسناد را نیز در این مورد در اختیار رادیو آزادی قرار دادند. این در حالی است که به تازگی سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی طالبان نیز در مورد این موضوع انتقاد کرده و گفته است که باید افراد را به کار بگمارند، نه اینکه آنها را عزل و خود جانشین آنها شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
ادعاهای کارمندان پیشین حکومت افغانستان در مورد برکناری از سوی حکومت طالبان و جایگزین شدن افراد نزدیک به آنان در اداره های دولتی. برخی از این کارمندان به ویژه زنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که طالبان صدها کارمند حکومت پیشین افغانستان را برکنار کرده و افراد نزدیک و وابستگان خود را جایگزین آنها کردند. آنها ادعا می کنند که افراد تازه گماشته شده از سوی طالبان فاقد صلاحیت علمی و تجربه اداری هستند و گفته این منابع که خود کارمندان سابق حکومت بودند، در 3 سال گذشته طالبان بخش قابل توجه از کارمندان مسلکی دولت قبلی را برکنار کرده و افراد خود را تعیین کردند. از این میان یک تن از کارمندان پیشین زن در ریاست حفاظت و امنیت رجال برجسته که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت طالبان همه کارمندان را از این اداره برکنار و افراد جدید را به جای آنها استخدام کردند. او در این مورد می‌افزاید:
با گذشت 3 سال با فرمان جدیدی که صادر کردند که معاش کارمند 5000 افغانی است، ما تماس گرفتیم که آیا ما شامل از این فرمان میشیم یا نمیشیم. جوابشان این بود که به مدت زیاد میشه که شما منفک شدین و در جای شما کارمندای جدید اجرای وظیفه میکنن. درد آور است به این که من 8 سال تجربه کاری دارم، تحصیل کردیم و یک فرد جدیدی که حتی مکتب نخوانده و به خاطر از این که در جهات با امارت سهیم بوده، او بیاید به جای ما قرار شود.
یکی دیگر از کارمندان در یکی از ادارات حکومتی نیز به شرط عدم نشر نام و صدایش اسناد و مدارک را با رادیو آزادی شریک کرده که در آن ظاهرا دیده می شود طالبان کارمندان پیشین این اداره را در بخش های لوجستیکی، مالی، مدیریت نشرات و معاونیت برکنار و بستگان خودشان را جایگزین آنها کردند. این برکناری ها و مقرری های جدید در بخش‌های نظامی نیز چشمگیر بوده است. یک تن از نظامیان پیشین که او نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که این روند هنوز هم جریان دارد.
حقا زوانان چه دولت یا حکومت داره که کاری تجربه تقریبا
کسانی که در بخش‌های مختلف امنیتی وظیفه داشتند برکنار شدند که یکی از آنها خودم هستم که پس از آن زندگی ما بسیار پیچیده شده است. کسان را استخدام کردند که با سیستم حکومتداری قرن 21 اصلا بلد نبودند و این روند هنوز هم ادامه دارد.
علوم و حکومتداری سیستم سر دوی هیچ بلدیان در لوگله.
بر علاوه برکناری برخی از نظامیان و کارمندان امنیتی در حکومت پیشین به علت تهدیدهای امنیتی نیز مجبور به ترک کشور شده و به کشورهای همسایه ایران و پاکستان آواره شدند که در حال حاضر اکثریتشان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. این در حال است که به تازگی سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی طالبان نیز روز چهارشنبه 24 جولای طی یک سخنرانی در نشست زیر نام کنفرانس سمیلیکار از این موضوع انتقاد کرده است. او گفته است که نباید در ادارات دیگران را عزل و خود جاگزینان شویم. او گفته است باید افراد شایسته و با تجربه را به کار بگمارند، نه اینکه آنها را عزل و خود جاگزین آنها شوند. به گفته حقانی، اخراج کارمندان در ادارات ممکن است منجر به بیکاری و گسترش مهاجرت شود. او تاکید کرده که حکومتشان نباید به آنها اجازه خروج از کشور را بدهد. حقانی بدون اشاره به رفتار قدرت طلبانی طالبان اظهار داشت که این گروه برای رضای خدا جنگیده است. سراج الدین حقانی در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت طالبان اکثریت زنان در اداره‌های دولتی به استثنای چند اداره محدود در بخش صحی و امنیت را خانه‌نشین کرده و در تازه ترین مورد معاش آنها را به 5000 افغانی کاهش داده است. از سوی هم طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند که سبب توقف و یا کاهش فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی کمک رسان شده است.
همزمان شماری از باشنده های ولایت بدخشان از تغییر و تبدیل مقام های محلی طالبان در این ولایت اظهار نارضایتی کردند. آنان می گویند که افراد تازه مقرر شده ی طالبان از محل نیستند که به گفته آنها زبان و فرهنگ مردم محل بلدیت ندارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
برای طالبان تغییر و تبدیل مقام‌ها در مناطق مختلف به گفته خودشان امری طبیعی است، اما برای برخی از مردم محلی چنین نیست. در ولایت کوهستانی بدخشان در شمال شرق افغانستان مردم از حضور طالبان غیر بومی شکایت دارند. یکی از باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان میگوید که مقام‌های ارشد این ولایت غالباً از ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان هستند. به عنوان مثال مولوی ایوب خالد والی بدخشان از قندهار است. این منبع محلی به رادیو آزادی میگوید که طالبان غیر بومی زبان مردم محلی را بلد نیستند و این امر اغلب سبب ایجاد مشکلات می شود. او افزود
مناطق جنوبی و پشتونا دولت بدخشان سبب حساسیت های مردمی می شود، چون مردم های سکونا به زبان مردم بدخشان بلد نیستند و این سبب می شود که مردم حساسیت نشان بدن و اونا در ساحه بلد نیستند، بر رسوم و عنانات و کلچر مردم بلد نیستند.
یکی دیگری از ساکنان بدخشان نظری مشابهی دارد.
اینا کسایی هستند که اصلا نه به فرهنگ مردم آشنایی دارند، نه به زبان مردم آشنایی دارند و خود اینا را شناخته نمیشه که اینا کی هستند. یک مردم مجهول هویت است. تلاشی اینا به شکل اجباری و مشکل است که مردم را ساعتها در روی سرک ایستاد میکنند. تلاش تا یک تلاشی بدن اینا خلاص میشه و تلاشی اینا جز توهین و تحقیر است با مردم.
یکی دیگری از باشندگان محلی میگوید که هر صبحی که به وظیفه میرود در پوسته های تلاشی طالبان با مشکل مواجه میشود.
در جریان روز ما از خانه به خاطر مشکلاتمون بیرون میشیم، طرف شهر و بازار میریم یا پیش دکتر میریم، با نیروهای پلیس یا چندتای طالبا یا امارت اسلامی سر میخوریم. اونا ما را در مسیر را استاد میکنن، پرسان میکنن که کجا میرین، از کجا میرین، شما چی کاره هستین، محرم شما کی است. ما مشکل زیادی مواجه هستیم.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان حضور مقام های محلی غیر بومی را در این ولایت تایید میکند، اما حضور جنگجویان غیر بومی را نمیپذیرد.
در بدخشان کدام نیروهای غیری بومی مسافر نیستن. در بدخشان اگر درست است جناب والی از بدخشان نیست، یا کماندان یمیه و یا هم کماندان فرقه، یا تنها همراهشان همو بادیگاردهایشان است که چند تا بادیگارد مخصوص که دارن با اینا هست، ولی اینا کدام نیروی را در بدخشان آوردگی نیستن که در چک پوینت ها آمده باشه و با مردم مزاحمت ایجاد کرده باشه.
برخی از کارشناسان به این باورند که در نهایت برای دستیابی به اداره مؤثر و کارآمد ضروری است که افراد منصوب شده در ادارات حکومت طالبان در ولایت بدخشان به زبان و فرهنگ محلی آشنا باشد. احمد بهزاد، کارشناس امور سیاسی در بدخشان، در این باره به رادیو آزادی میگوید:
بدون شک تغییر و تبدیل مقام ها در یک نظام اصل پذیرفته شده است، اما باید این اصل به اساس نیاز جامعه و رفع مشکلات مردم محل صورت گیرد. هرگاه در تغییرات
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مهمان آزادی تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. در آستانه افتتاح رسمی بازی‌های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفت. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده. این شرکت افزود که شبکه ریل های سری و سیر فرانسه شب گذشته در شمال و جنوب این کشور هدف اعمال تخریبی قرار گرفت. قرار است که بازی های المپیک پاریس امروز جمعه با اشتراک حدود 10,500 ورزشکار از سراسر جهان افتتاح شود. فرانسه برای تامین امنیت این مراسم و رقابت ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده است. زکیه خدایداد، ورزشکار افغان، امروز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. خانم خدایدادی در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که با عنوان یک دختر ورزشکار از افغانستان و یک پناهنده افتخار حمل مشعل المپیک را داشت. او افزوده است که مشعل المپیک نماد وحدت، صلح، آزادی، برابری برای تمام جهان است. زکیه خدایدادی در ماه اوت سال گذشته در بخش پارا تکواندو در بلغاریا حریف روسی خود را شکست داد و با کسب مدال طلا و رقابت های پارا المپیک سال 2024 پاریس را یافت است. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا در بیانیه می‌گوید که این اتحادیه درباره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و تخطی‌های شدید حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان عمیقاً نگران است. در بخشی از این بیانیه که به روز پنجشنبه منتشر شد، همچنان آمده که زنان و دختران به طور دوامدار از زندگی عمومی در افغانستان محروم شده و حقوق اساسی آنان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت و گذار نقض شده است. کامیلا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که او از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چنگ این گروه در غزه رهایی شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هاریس افزود که با نتانیاهو گفتگوی سریع و سازنده داشته است. و خبر آخری که نیروهای هوایی اوکراین میگویند که 20 طیاره بی‌سرنشین روسی را امروز جمعه سرنگون کردند. این نیروها در پست در فیسبوک نوشتند که 22 طیاره بی‌پیلوت روسی صبح زود امروز برای حمله به مناطق خرسون، سومی، ژیتومیر و چرنیهیف فرستاده شده بودند که از این میان 20 طیاره سقوط داده شده است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشند و بسیار لطفتان خوش باشند.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من هم شاگرد کلاسم فرشت مکتب بود، کامل مکتب آنلاین کردیم. از سیست گوشی هم باش درست کنه خلا. درست است مکتبای آنلاین جواز شرط نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سایر قانون خواندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم‌ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم مثلا پول خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نهی یا در هتل دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان را ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت هم انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدند ولی در خانه‌داری پرداختند. تعداد از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستند ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که به اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و به بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستند.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جای زمانه که جنگ است، جایی در کشور دو بر سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجه بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی تصانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه جلب میایم، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن در افغانستان در آمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشتمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با ما همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده است، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن بد نیوز گود نیوز. ما باید بیایم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس به ایالت افغانستان بهترین گزینه یک قدم میتونه انتخاب بکنه بیایم اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها. حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدرجانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بعد از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من اخبار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از او کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئله قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسم مونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، بویژه پدرجانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط تنه داریم، در افغانستان سخت دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل سنه داشته باشی. ولی من روی حرف مستاد بودم. تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور می دادم، شب روز وقتی انتخابای خودم می کردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را. بر کدام شما یاد کنیم. وقتی من روز زمانه داری را انتخاب می کردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن به ایرشتان ناممکن است. اگر می خواهی انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موافقت نداشتن. من با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته رو انتخاب کردم. شد این سنتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقت نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کن یاد شدن از من، همه شوقه شدن که کسی را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیل کردن نمره 360 نمره است. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پلزانم و از دیگه همه گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخوانی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم، ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به عیس یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر ازی دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیکونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از آن روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلانسالایشون که تحصیل کرده هستن، طبقه ایش میبرن تحصیلات خدا میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و ای از روز که امروز از استادم اجردوان بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم هم یک که فرصت از دست نکن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. و قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان اصاد شد و هر پدر و مادر دست دختر خود اگرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون رو به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی من میتونه مانی تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیگره که خوردم که سنف هشت مکتب بود است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست و خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه‌ام سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهای هم که اصلا با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، در من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تبلند بزن مهم نیست که برای تو سنت بکن. دوتون هم نگه که من در خانه خود دارم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن دست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن، کچ خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند، شنونده خوب در اولادای خودشان باشند و از هر راه ممکن تلاش بکنند یک زلزله امید در اونا بسه، تا حدی که میتونند اینا را امیدوار بسازند. امروز این تاریخ میگذره، ولی شما تلاشتون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابری برایه، شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.